بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد صاحب محمد جواد شوبری 14 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت سر این بود که آیا در جایی که میت دین مستوعب داشته باشه ورثه مالک هستند یا مالک نیستند. دو تا استدلال برای اثبات مالکیت شده بود که در واقع از طریق نقض قول مخالف اثبات این ادعا شده بود. گفته بودن که اگر میت مالک نباشد، اگر ورثه مالک نباشند حق حلف ندارند. این یک استدلال بود که این گذشت. استدلال دوم این بود که اگر ورثه مالک نباشند، در جایی که در فاصله بین مرگ میت و اداء دین بعضی از ورثه از دنیا رفته باشند و بعد دین ادا بشه از خارج ترکه، اینجا کنده مسلم هست که ورثه اون شخصی که از دنیا رفته اون جانشین پدرش میشه. این کاشف از اینی که مالک بودند که به ورثشون رسیده. اگر میت دو تا پسر داشته، حسن و حسین، دین مستوعبی هم داشته باشه، هنوز ورثه تقسیم نشده و اینها، یکی از اینها از دنیا بره، بعد مثلا حسن از دنیا بره، حسین بیاد دین رو ادا کنه یا شخص ثالثی دین رو ادا کنه یا اون دویان ابرا کنن، بالاخره دین ادا بشه بعد از مرگ یکی از ورثه. اینجا میگن که وراث اون ورثه‌ای که از دنیا رفته جانشین اون میشن، در حالی که اگر ما ورث مالک نباشن نباید جانشینی وراث اونها مطرح بشه. خب مرحوم شیخ این رو اشکال رو اینجور پاسخ میدن، میفرمایند که ممکنه علت این که ابن الابن با عم شریک میشن در این صورت این باشه که اون وارثی که از دنیا رفته است یک تأهل الملکیه رو دارا بوده است و این تأهل الملکیه منتقل میشه به ورثش و همین مقدار. مثل حق خیار ممکنه یک شخصی ورثه حق خیار داشته باشن، این حق خیار منتقل بشه ورثه، لازم نیست ملکیت منتقل بشه. حق خیار ممکنه منتقل بشه، حق قبول در جایی که وصیتی صورت گرفته باشه اون ممکنه منتقل بشه و همینطور هم یه مثال سومی هم شیخ میزنه، بحث وقف هست که اندل انقراض، که خب یه مقدار این قلت و قل در مورد وقف مطرح میکنن. حالا اون بحث وقف بماند. خب اینجا یه صحبتی هست، اون اینه که آیا مجرد این که این قضیه شرطیه صادق هست که اگر دین ادا شود من وارث مالک میشوم، آیا این مقدار کافی هست برای این که ملکی برای اون وارث فرض کنیم، جزء ماترک میت فرض کنیم، آیا اینجور قضایای تعلیقیه کفایت میکنه برای اینکه شخص رو ذیح فرض کنید؟ من این مطلب رو در نظر بگیرید، همه انسان ها اگر معامله سودمند بکنن مالک سود میشوند، اگر معامله سودمند کنن مالک سود میشن. آیا این باعث میشه که من یک ملکی برام متصور بشه، یک حقی برام متصور بشه؟ اینجوریه؟ مجرد اینکه این قضیه تعلیقی صدق میکنه کافی هست برای این مطلب یا نه؟ این قضایای تعلیقیه در بعضی صورتهای خاص هست که منشأ ایجاد یک حق میشه. به نظر میرسه که ببینید، بحث خیار که ما میگفتیم که بازگشتش به یک قضیه تعلیقیه است که اگر من اعمال خیار کنم مالک میشوم، یا قبول که بازگشتش این هست که اگر قبول کنم مالک میشوم، این در واقع به این جهت هست که چون اون مشروط تو این قضیه به شرطی وابسته است که اون شرط اختیارش به خودمه، من میتوانم این اعمال خیار بکنم یا میتونم اعمال خیار نکنم. اینجوری. یا مثلا در حق قبولی که برای موقوفون علیهم هست، میگن اگر قبول کنم مالک میشوم، چون اختیار قبول کردن یا قبول نکردن با خود من هست، خود همین کافی است برای اینکه اغلای حقی برای من قائل بشن. ولی مجرد این که، یعنی اگر در غیر این دو مثال، مثال هایی هستن که با ما نحنفی ممکنه بگیم فرق داره، ما اون این که عرض کنم خدمت شما، ممکنه از خارج اون دین ادا بشه، بنابراین اینجور نیست که من مجرد این که اگر دین ادا شود، اگر دین ادا شود من مالک می شوم، همین مقدار کافی نیست برای اینکه، چون ادای دین به اصطلاح الزاماً در اختیار من نیست، ممکنه در اختیار من باشه، ممکنه در اختیار من نباشه. ما بگیم که عرض کنم خدمت شما، مجرد اینکه بعضی از افراد این دین، بعضی از افراد اون شرط در اختیار من هست، کافی نیست برای اینکه صدق یک نوع حق عقلایی بر اینجاها قائل باشیم. خب حالا این یه دقتی میخواد که اصلا عقلاً آیا مجرد اینکه من میتوانم این شرط رو ایجاد کنم، البته این شرط ممکنه از غیر طریق من هم ایجاد بشه ها، چون قضیه شرطیه ما این هست که اگر دین ادا شود از غیر ترکه، من مالک ترکه می شوم. ادا شدن دین از خارج ترکه، ممکنه من دین رو ادا کنم، ممکنه از طریق دیگه دین ادا بشه، یا به جهت ابراء خود دویان، یا به جهت تبرع شخص ثالث دین ادا بشه. بگیم مجرد این که بعضی از افراد شرط در اختیار من هست و من میتوانم شرط رو محقق کنم بدون این که نیاز به کسب رضایت دیگری باشه، تو اون مثالی که من میزدم که اگر من معامله سودآور کنم مالک میشوم، درسته معامله سودآور یه طرفش من هستم، خب یه طرفش هم دیگری هست دیگه، بنده خدا گفته بود که رفتم خواستگاری دختر پادشاه، گفته بود که چقدر گفته 50% درست شده، 50% من هستم که از ناحیه من مشکلی نیست، 50% دیگه وجود داره. حالا این 50% که درست شده و این مقدارهای کافی نیست، اون چیزی که من بتوانم با تحقق یک کاری کل کار رو به اتمام برسونم. خب من فرض اینه که فلانی شخصی که وارث هست میتونه با اداء دین از خارج ترکه خب مالک بشه، بگیم همین مقدار کافی هست برای اینکه صدق بکنه که یک حقی برای ورثه در این مال وجود داره، بگیم این مقدار، بنابراین بگیم این فرق داره. مجرد قضیه شرطیه، ما نمیخواییم بگیم قضیه شرطیه که جزاش مالکیت هست مجرد این کافی هست، قضیه شرطیهی که تحقق شرط رو من بتوانم خودم مستقلن ایجادش کنم، ولو بعضی از افرادش رو ممکنه شرط از ناحیه غیر منم ایجاد بشه، ولی همین مقداری که من میتوانم اون بعضی از مصادیق شرط رو محقق کنم، همین کافی باشه برای این که بگیم عقلا من رو صاحب حق میدانند، یک مالی برای من قائل هستند که چون من میتوانم مالدار بشم، امکان مالیتی که شرط اون مالیت هم در اختیار منه. این یه جور بگیم مرحوم شیخ که میخواد بگه که تأهل جزء یکی از ما ترک هست، به این اعتباری که من میتوانم اون شرط قضیه رو محقق کنم. این یه تقریب برای کلام مرحوم شیخ باشه، ولی من تصور میکنم یه تقریب دیگه ممکنه برای کلام شیخ مطرح کنیم. اون تقریب یه گونه دیگه، به اینجور بگیم، بگیم ببینید ما نمیخواییم بگیم که هر قضیه شرطیهی مجرد قضیه شرطیه بودن باعث میشه که یک حقی ایجاد بشه، نفس تأهل جزو حقوق شخص باشه، جزو ماترک باشه. این بستگی داره اینکه شارع چجوری لحاظ کرده باشه. شارع بعضی از تأهل‌ها رو ولو به جهت اینکه مثلا قوه غریب به فعل بوده اون رو منشأ قرار داده برای اینکه یک حقی برای شخص قائل باشه، اون احیانا، بحث این است که احیانا صدق قضیه شرطیه میتواند منشأ بشه که یک حقی اعتبار اینجا بشه، ولی این نیاز به دلیل اثباتی داره، یک دلیل اثباتی میخواد. خب در ما نحنفی ما میگیم امکان دارد، احتمال دارد شارع این تأهلی که وارث دارد این رو یک مال فرض کرده باشه، این رو ممکنه یک مال فرض کرده باشه و همین رو گفته باشه که به ورثه منتقل میشه، و همین احتمال، نمیخوایم اثبات هم بکنیم، همین احتمال باعث میشه که دیگه نتونیم از این نقض استفاده کنیم. چون فرض، توجه بفرمایید، فرض اینه که ما دلیل داریم، ما دلیل داریم به این که ابن الابن با عمش در مورد بحث ما شریک میشن، میخواییم از راه این دلیل کاشف بگیریم بر این که این ابن الابن که با عم شریک شدن، این کاشف از اینه که شارع پدر این ابن رو که از دنیا رفته وارث قرار داده، این رو دلیل اثباتی برای وارثیت ممکنه قرار بدیم. شیخ میگه نه، ممکنه به جهت وارثیت نباشه، به جهت مالکیت ورثه نباشه، به جهت اینکه در اینجور موارد شارع نسبت به اون ورثه یک حقی قائل شده و اون تأهل ملکیت رو به منزله یک حقی قرار داده، چون حق به ارث برده میشه و همین مقدار کافی است برای اینکه اون استدلال خراب بشه، احتمالش هم کافیه. اینو توجه بفرمایید، من اون شیخ اینجا در مسئله هشتم عبارت رو یه جوری تعبیر کرده، در مسئله نهم یه جوری دیگه تعبیر کرده. من دو تا عبارتشو میخونم. مسئله نهم که تحریر متأخر هست، به نظرم دقیق‌تر هست و موضوع رو با دقت بیشتری مطرح کرده. تو مسئله هشتم تعبیر این هست که یمکن الجواب، میگه استدلالاتی شده برای اینکه ورثه مالک هستن، یکی به اطلاقات تمسک شده اینو جواب میده، و یمکن الجواب عن الاطلاقات به موضوع کرم الآیات المقیده و عن مشارکت ابن ابن به انهو لأجل وراثتهی لما ترک ابوه من استحقاق الارث لولدین. میگه که نه، چون وارث هست برای ماترک پدرش و یکی از ماترک پدرش استحقاق الارث لولدینه، اینجوری تعبیر کرده، لأجل وراثتهی لما ترک ابوه. اما تو مسئله نهم تعبیر رو این شکلی تعبیر نمی کنم. صفحه 221: و اما ما ذکرم من اشتراک ابن الابن لعمهی اذا مات ابوه قبل الایفا فهو اعم من المطلوب لاحتمال کونهی لعجل انتقال تأهل الملکیه بعد الدین الی من ابی. ایشون میخواد بگه که شما به چیزی تمسک کردید که لازمه عمه. اگر شارع پدر رو مالک قرار داده باشه، که اون وارثی که از دنیا رفته پدر رو مالک قرار داده باشه، خب این مشارکت ابن الابن لعبیه توجیه میشه. اگر پدر رو مالک قرار نداده باشه، ذی‌حق قرار داده باشه، اون تأهل المالکیه رو یک حقی براش قرار داده باشه، اون هم میتواند توجیه کننده مشارکت ابن الابن للعم باشه. هر دو اینها اینو توجیه میکنن. وقتی لازم هم شد از ملزوم اثبات یکی از اونها نمیتونید بکنید، مجرد احتمال کافیه. ایشون میخواد این استدلال اونجا تعبیر، ظاهر تعبیرش این بود که نه، عمومات المیت مالکون الوارث یرث و ماترک میت را، اون عمومات اقتضا میکنه. خب یکی از ماترک استحقاق الوارث به اصطلاح لولدین بود، استحقاق الارث لولدین بود، که نه خود عمومات ارث هم اقتضا میکرد که اون رو مالک باشه. اینجا این شکلی تعبیر نمیکنه، این تعبیر دوم دقیق تر به نظر میرسه. شیخ بحثش اینه که همینی که ما احتمال بدیم که شارع برای ورثه به جهت اینی که میشه اگر دین ادا بشه اینا مالک میشن، یک حقی قائل شده باشه، یک حقی که ارث به ارث گذاشته میشه، همین احتمال باعث میشه که ما نتوانیم با این لازمه اثبات کنیم مالکیت ورثه رو، چون لازمه همه. این هم سازگار هست با مالکیت ورثه، هم سازگار هست برای اینکه ورثه ذی‌حق باشن، مالک نباشن، ولی همون قضیه شرطیه یک حقی برای ورثه اینجا ایجاد کرده باشه و بنابراین نمیشه این رو اثبات مدعا رو کرد. خب به نظرم
میتونیم تعبیر قبلی فرقش فقط اینه که مسئله احتمال رو مطرح نکرده، من متوجه نشدم
اصلا اونجا لحن این هست که میگه که جمیع ما ترک رو شخص تعبیر میکنه لوراثتی لما ترک ابو.
خب از جمله چیزایی که اسم بره حقه.
اثبات کنید حقه. کی میگه حقه؟
نمیدونید.
اولا آره این تعبیر دوم احتمال رو مطرح میکنه و لحن این هست که ما نمیخواییم با عمومات ارث این مطلب رو ثابت کنیم، ما احتمال مطلب رو بدیم. این احتمال کافی هست برای این که ما نتوانیم اثبات مالکیت ورثه بکنیم، همین مقدار کافیه. این مثل حق خیار و امثال اینا که ایشون میگه که ماترک لازم نیست حتما این ملک باشه که به ارث برسه. ماترک ممکنه حق باشه، حق هم ارث میرسه، اینجا ممکنه از این باب باشه. بس بنابراین اثبات مالکیت ورثه با این دلیل با این مشکل مواجه میشه که این لازمه اهم از مطلوبه. ببینید استدلالش هم نحوه استدلال فهو اهم من المطلوب، میگه این لازمه اهمه، به وسیله لازمه اهم نمیشه ملزوم مورد نظر رو اثبات کرد. خب حالا اینو داشته باشید. بریم تو ضمن این بحث، مرحوم شیخ یک تعبیری داشتن، یک موردی رو مثال زدن، اون مورد رو دیروز موردی یه مقداری سخت هم هست. اون مورد این هست که یکی از مثالهایی که مطرح کردن وقف منقطع الآخر بود. گفتن وقف منقطع الآخر اون هم از این سنخ هست، الذی قیل انه یرجع بعد الانقطاع الى ورثه الواقف بناء على انتقاله الى ورثته حين الموت، بناء على انتقاله الى ورثته حين الموت لا حين انقراض الموقوف موقوف عليه. بحث سر این هست که یه وقفی هست، این وقف بر یه عده افراد خاصی و وقف خاصه، این موقوف علیه مگر از بین رفتند؟ گفته بر اولاد فلان کس، اون دیگه اولادش تموم شدن. اینا در روایات هست یرجع و میراثن. بحث اینه که این یرجع و میراثن یعنی چی؟ آیا معناش این هست که به ورثه واقف حین موت الواقف باز میگرده، یا به ورثه واقف حین الانقراض برمیگرده؟ حین الانقراض برمیگرده. مرحوم شیخ میگه دو جور، دو احتمال در مسئله هست. یه احتمال این هست که ما بگیم که به ورثه واقف حین الموت برمیگرده، یه احتمال این هست که به ورثه واقف حین الانقراض. بر هر یک از اینها توجیهاتی رو میاره. میگه این روایتی که گفته یرجع و میراثن، با وجود این که الان واقف از دنیا رفته، واقف از دنیا رفته، یرجع و میراثن یعنی چی؟ اینجا یک امر فرضی رو شارع اینجا ملاحظه کرده، یه چیز رو فرض کرده. یه موقعی هست ما میگیم فرض میکنیم که اگر میت الان زنده بود و همین الان میمرد مالش چه میشد؟ که نه، فرض میکنیم الان میت زنده است و به وسیله این انقراض میت هم از دنیا رفت. خب پس بنابراین باید بدیم به وارث حین الانقراض. شیخ میفرماید که این یه احتمال، این احتمال مورد نظرش ما نیست. ما میگیم یه جور دیگه هم تصویر داره که یرجع و میراثن، بگیم شارع اینجا کأنه یک حقی برای واقف فرض کرده. شارع گفته که ببینید، شارع گفته که واقف اون زمانی که زنده بود، اون زمانی که زنده بود اگر موقوفون علیه منقرض می شدن چی می شد؟ به خود واقف برمی گشت. شارع اینجا میگه که الان موقوفون علیه منقرض شدند، خود واقف موجود نیست، بدید به ورثه شون، که نه اون حق تعلیقی که واقف داشت که اندل انقراض یسیر و مالکا، این انقرض الموقوفون علیهم یسیر الواقف و مالکا للوقف. این رو شارع اینجا برای او حق قائل شده و این حق رو به ورثه او داده، همین جور ورثه الی ورثه، یعنی اون واقفی که بوده به ورثه او داده، از اون ورثه‌ش هم به ورثه، همین جور این حق رو منتقل کرده. یعنی در واقع ابتداءً شارع این حق رو اعتبار کرده، به تبعین حق چون شرطش فعلی شده جزاش هم فعلی شده. یعنی شارع گفته که من یک حقی برای واقف قرار دادم، اون حق اینه که ان انقرض الموقوف علیهم یسیر مالکا. خب این حق که به تنهایی کافی نیست برای مالکیت، باید شرطش فعلی بشه تا جزاش فعلی بشه دیگه. این حق اگر شرطش فعلی بشه جزاش فعلی میشه. شارع این حق رو گفته منتقل میشه، حق که منتقل شد اون وارث حین الموت، اگر الان زنده است مثلا، وارث حین الموت اگر زنده است یه همچی حقی داره که ان انقرض الموقوف علیهم یسیر مالکا، الان هم شرط تحقق پیدا می کند پس جزا در حق او تحقق پیدا می کند، یعنی مالکیتش به تبع این قضیه تعلیقیه، چون این قضیه تعلیقیه رو شارع ملاحظه کرده برای او لحاظ کرده، به او منتقل میشه. خب این دو صورتی است که شیخ تصویر میکنه در مسئله. حالا تو این مسئله کدوم یک از این دو صورت عرفی تر هست؟ یعنی تو مسئله یرجع و میراثن کدوم یک از این دوتا رو باید قائل شد یا نه؟ من فکر میکنم که وقتی ما میگیم این شیء، عرض کنم خدمت شما، به میراث باز میگرده، شاید این احتمال این که نه برای ورثه شارع یک حقی در حال حیات فرض کرده، این روشنتر باشه، یعنی احتمال این که به ورثه حین الموت منتقل بشه روشنتر باشه. یعنی این در واقع چرا اینو میگه یرجع و میراثن؟ اصلا چرا میگه این میراثن؟ به این دلیل اصل این که این میراث میشه به این خاطر هست که خود مالک از ملک خودش سلب ملکیت کرده. این سلب ملکیت اگر محدود باشه طبق قاعده باید برگرده به خود مالک دیگه. این که مالک، این که شارع میگه یرجع و میراثن، به تبع این هست که مالک رو، مالکیتش رو بقائن امضا کرده. ببینید، منی که مالک هستم، من مالک هستم نسبت به این مال، هم در هنگام انقراض موقوفون علیهم، هم در هنگام عدم انقراض موقوف علیهم. چه موقوفون علیهم منقرض بشوند، چه موقوفون علیهم منقرض نشوند، مالکم دیگه. ابتداءً من واقف ملکیتم اطلاق احوالی داره، هم نسبت به صورت وجود موقوفون علیهم، هم نسبت به صورت انقراض موقوفون علیهم. بحث این وقف فقط قسمتی از مالکیت منو مزیق کرده. مالکیت من در فرض وجود موقوفون علیهم رو، این رو محدود کرده، از ملک من خارج کرده. اینی که اگر موقوفون علیهم منقرض بشند چه باید کرد؟ قاعده اولیه اینه که باید مال همون واقف باشه دیگه.
یعنی
یرجع و میراثن به تبع اون حق طبیعی که ما واقف داره. چی؟ رجوعه دیگه. نه رجوعه، یعنی من در واقع چون زمانن اینجوریه، من اینی که ملک من هست در یک زمان از ملک خودم خارج کردم، بعد از این اینکه برمیگرده به همون سبب قبل برمیگرده.
از زیر اینکه مثلا من یه ملکی داشتم اینو اجاره دادم 20 ساله بعد از دنیا رفتم، خب منافع مال ورثه نمیشه تا این 20 سال، ولی بعد از 20 سال باز مال خود ورثه میشه، اونم ورثه هینه موت من.
بله.
نه اینکه 20 سال بعد ببینن ورثه من
کیه. کیه؟ بله بله این جوریه.
اینی
بله.
سلب مالکیت از خودت.
بنده
این زمین
رو وقف می‌کنم برای مدرسه، دیگه بعد از این من مالک این نیستم، کما این که من وقف می‌کنم
بر
اولاد کیاوایی. بله. خب وقتی که اون منقرض
شد و نسل
باقی نمونده، بحث اینه که بر اولاد او تا وقتی که اولاد هستن به او باشه،
شرط پذیر هست.
فرض اینه که شرط پذیره؟ نه، اینجا فرض اینه که شارع گفته اگر اون منقرض شدن به او باز میگرده. به این خاطر من ممکنه تخیل کنم که این اولادش هیچ وقت منقرض نمیشه، به خاطر تخیلم خیال کردم که این شرطی که من گذاشتم یک شرط طبیعی هست، من وقف میکنم یعنی موقوفون علیهم رو مالک این شی قرار میدم. درست شد؟ موقوفون علیه باید وجود داشته باشن تا مالک باشن دیگه. بحث سر این هست که شارع در واقع در این صورتی که منقرض شده در واقع کنه گفته که شما خیال میکردید که انقراضی حاصل نمیشه، حالا که انقراض حاصل شد چون انشایی که شما کردید انشاء خروج از ملک به شرط وجود موقوف علیهم بوده، بر چی شما این وقف رو کردید؟ برای اینکه میخواستید موقوف علیهما چی؟ نسبت به ولو نمایش، ولو نسبت به نما، نه از ملک خودم خارج میکنم ولو نسبت به موقوف، نمیخوام تحبیس الاصل و تسبیل المنفع، ولی نه منافات با این نکته توجه بفرمایید. من برای چی اصلا وقف میکنم؟ من فرض کنید که من نسبت به استادم علاقه دارم، میخوام فرزندان استادم چیز نشن، فرض کنید نسبت به سادات علاقه دارم مثلا، عنوان موقوف علیهم، یعنی اینو میخوام بگم، اینی که شخص یک عنوان خاصی رو وقف میکنه به خاطر علاقه ای هست که نسبت به اون عنوان داره دیگه، میخواد به خاطر این که فرض کنید شخص نسبت به ساداتی که تو این ده هستند این سادات چیز نباشن از جهت مالی محتاج نباشن. خب درست؟ این برای اینکه این سادات این ده این شکلی باشن فلان زمین رو وقف سادات ده میکنه، برای اینکه از این ده هم نرن، مثلا هم دهش میخواد آباد باشه سید توش باشه از این ده هم نرن، به خاطر این جد وقف سادات این ده کرده. این فرض زمین کرده که کنه همیشه این میمونند و این ساداتی تو اینم وجود داره، ولی بحث اینه که اگر از خودمون واقف میپرسیدیم اگر دیگه ده ساداتی نداشته باشن تکلیف این مال چیه؟
برن
هجرت کنن امثال اینها، اینجا که دیگه برای اینها ملک قرار نداده. خب چون مالک اصلی در فرض انقراض موقوفون علیهم هیچ اعتباری منافی اعتبار اصل مالکیتش نکرده، اون مالکیت اولیه برمیگرده. بحث اینه این یرجع و میراثن به اعتبار بازگشت مالکیت اولیه است، چون مالکیت اولیه من محدود به صورت وجود اون چیز بوده. نه ولو از ملکش
نظر نمی‌کنه، آقا اصلا نظر نمی‌کنه که اینا منقرض بشن.
خب نه
از ملکش خارج،
نه از ملکش خارج میکنه همین جوری، نمیخواد، علاقه به ملکش نداره، علاقه به ملک خودش نه. توجه فرمایید با وجودی که علاقه به ملک داره علاقه دیگریش رو مقدم میداره.
اگه
خارج ها بحث اینه، تصور نمیکنه که اصلا این صورت رو اصلا تو ذهنش خطور نکرده. این صورتی که ممکن است یک زمان موقوفون علیه منقرض بشوند اصلا تو ذهنش نیامده. شارع که گفته یرجو، بحث سر اینه، شارع که گفته یرجو میراثن، یرجو میخوام بگم ظاهر یرجو این هست، این چیزی است که اراده موقوف واقف یه مقداری ملکیت او رو محدود کرده. خب این ملکیتی که به وسیله اراده واقف به یک جهت خاصی منصرف شده بود، یعنی به اون موقوفون علیهم قرار بود منافعش به موقوفون علیهم باشه، الان میگه برمیگرده همون حالت اولش. عرض من این هست که ظاهر یرجع و میراثن این هست که شارع یک حقی برای واقف، اون حق طبیعی که واقف داشته، اون حق رو میگه الان به اصطلاح همون حق زنده میشه. من واقف خیال نمی کردم که این ملکم یه زمان ممکنه دوباره زنده بشه، از ملکم رفعیت کردم به خاطر رسیدگی به اون موقوفون علیهم نسلا بعد نسل، ولی حالا اون موقوفون علیهم حاصل نشد. شارع میگه همون ملکیت اولیه برمیگرده، اون ملکیت اولیه که برگشت، اون ملکیت نتیجهش اینه که وقت خود واقف نیست به وارثش برسه. یعنی این اعتباری که اینجا در مورد یرجع و میراثن هست، ظاهرا همین احتمال اولی که شیخ مطرح میکنه، همین احتمال این شبیه همین مانحنفی هست دیگه، نحوه استظهاره دیگه، یعنی نحوه استظهار. من عرضم این است که تعبیر یرجع و میراثن ظاهرش اینه که شارع به همون ملکیتی که ملکیت تقدیریهی که واقف داشت، یعنی همون ملکیت تقدیری برای واقف فرد، حالا اینجوری من عرض بکنم، اگر این انقراض در زمان خود واقف تحقق پیدا کرد، واقف عمرش، اگر از یرجع و میراثن شما نمیفهمید که به خود واقف برمیگرده، یعنی یرجع و چرا تعبیر میکرد میکنه؟
یرجع هم تعبیر
نمی‌کرد،
میگفت مثلا یسیر و
میراثن، یسیر و میراثن اینجور نیست.
علتش هم اینه، وقتی که میگه این ارث این میگردد ارث، این مرتکز در نظر همینه، میگه ارث اون میته، ارث اون میگه سری ذهنشون منتقل میشه، میگه خیلی خوب ارث اون میگه
نه ورثی که الان هستن یا ورثی که اون زمان هستن،
یه ذره معنی زائله داره، ولی اون متوادرش همون ورثه اینه.
نه اونش خیلی روشن نیست، من نمیخوام این کار کنم، میتونه اون معنا رو داشته باشه.
فرض کنید اون آقا اون موقع میت شده و اون ورثه ما رو
نفهمید، فرض ببینید یه موقعی ما میگیم که شارع که گفته یرجع و میراثن، یعنی گفته که این ملک که انه ملک میت بود در زمان خودش، خب ملک میت بود چی میشد؟ خب به ورثش میرسید دیگه.
فرض
دومی که الان ما میت رو زنده فرض میکنیم، کسی که الان به ورثش هم دیگه، ورثی که الان دارن دیگه،
یه پسر داشته قبلا مرده،
بچه‌ها اینا اگه فرض می‌کنیم
چند تا نسل باشه شما چی میشه ورثش؟
ورثی که الان از اون چیز وجود داره دیگه،
آخه این که الان نسبتش با یعنی از چه
دلیلی مثلا، یعنی فرض می‌کنیم که این آقا زنده بود، اگه الان زنده بود به کی میرسه؟ به نتیجهش میرسه.
میگم که هم پشت بنده هم دیگه،
نه پشت بنده همینه، توجه نکردی؟ ببین شما سه تا پسر داشتن، از همین سه تا پسرها، این سه تا پسرها یکی از این پسرها چیز شده، از دنیا رفته، اون پسر الان باید ببینید چه کسی از ورثش موجود هست، چیو باید در نظر بگیرید؟ ورثه که الان موجود هست در نظر بگیرید یا ورثه که اون زمان
بگیم بسنجیم
اولیه رو بگیم تا این تر، این الان کی نسبت به اون اولیه داریم؟ بعضی سرمان داریم، فرض اول، همون فرض اول. خب حالا ببینید، البته اگر تعبیر یسیر و میراثن بود، حالا اینو بگم، اگر تعبیر یسیر و میراثن بود، این نکته که من اون شیخ اینجا تعبیر میکنه که به یحتمل انتقال الى ورثته این الانقراض بناهان الى انه یقدر انتقال او الى المیت من ذالک الهین، میگه همین الان ما کنده میگیم انتقال به میت پیدا میکنه، این تعبیر اینجور کرده. من اینو میخوام بگم، حتی بنابراین احتمال هم ممکنه بگیم ما به ورثه حین الموت میرسه. چطور؟ شما میگید که فرض میکنیم که میت تا حالا زنده بود، فقط میت رو زنده فرض میکنید، بچه هایی که مردن رو دیگه زنده فرض نمیکنید. یه جورش هم اینه که فرض کنید که اون بچه میت زنده بود با همه بچه هاش، با همه این رو تبارش، یعنی فرض میکنید میت زنده بود، اون بچه هایش هم که موقع مرگ اونا رو فقط میت واقف تنها رو میارید زندش نگه میده، عمرش رو دراز میکنید، بچه هاش هم عمرش طولانی فرض کنید، ورثش هم عمرش طولانی فرض کنید. یعنی اگر اینجوری تصویر بکنیم، این بازگشت میکنه به همون ورثه حین الموت. یعنی به این معنا فرض کنید که همین الان میت زنده بود، بچه‌هاش هم زنده بود، میت مرد، خب به بچه‌هاش میرسه. یعنی بچه‌هاش رو هم زنده فرض. نه میگم این، نه میخوام بگم متعین نیست، مجرد این که حتی یسیر و میراثن هم میگفت، بنابراین احتمال دوم یسیر و میراثنم میگفت، و این احتمالی که مرحوم شیخ حد متعین نبود اینجوری فرض کردن، یعنی متعین نیست که ما فقط میت رو زنده فرض کنیم، ممکنه ما میگیم میت رو با همه ایر و تبارش، یعنی هی اون حالت زنده بودن میت رو که در نظر بگیریم، ورثش هم زنده فرض کن، همینجور بعد ورثه ورثه هم زنده فرض کن. ولی اصل قضیه این است که به نظر میرسه که همون احتمال دومی که مرحوم شیخ ذکر کرده، که به اصطلاح احتمال اول در واقع که دوم ذکر کردتش، اون صحیح‌تره، چون یرجع و میراثن تعبیر میکنه. رجوع میراثن به این معنا هست که کأنه اراده واقف تنها در صورت وجود موقوفون علیهم ملکش رو مزیق کرده. وقتی موقوفون علیهم از بین رفتن، خب به همون ملکیت سابق باز میگرده. این میخواد بگه که اون ملکیت سابق باز میگرده. حالا این هم یه نکته فردا عرض میکنم، فرق است بین وقف خاص و وقف عام. تو از بعضی روایات استفاده میشه کسی که وقف عام میکنه، اینو حالا این شنبه فردا توضیح میدم، میشه چهارشنبه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.